بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. یکی از شاهکارهای ابن سینا این بود که به خودش فتح الفتوح نامید، به اون کشف برهان صدیقین که از صراحت عرفان عقلی اون رو به دست آورد که بحثش رو در جلسه پیش خدمت شما داشتیم و از تفاسیر استاد استفاده کردیم. حضرت استاد، جناب بوعلی از همینجا از عرفان صریح عقلی این معنا به دست آمد که ایشان منطق را، قواعد عقلانی را در حد فلسفه ارسطو محدود نکرد و منطقهای تازه برای عقل وجود داده. اصلا عقل هم در حضرت عالی فرمودید تو هر عرصه‌ای که پا میگذاره میزان خودش هم داره، منطق خاص خودش خلق میکنه. این خیلی نکته جدید و زیبایی بود. از همین منظر تأمل رو معنی میکنه، میگه این عرفان سر نوعی تأمله که جناب عالی فرمودید. اجازه بدید متنشو بخونم.
بفرمایید. بله،
بفرمایید که در اینجا این پرسش مطرح میشود که تأمل در هستی چیست و چگونه این تأمل میسر میشود. این پرسش تنها هنگامی ژرف‌تر میشود که بدانیم هستی مثل و ضد و جنس و فصل نداره. اینی که جناب بوعلی فرمود، اگر چنین است حد و برهان هم ندارد. بیشتر مردم در مقام اندیشیدن به یک شی از مثل یا ضد اون استفاده، یعنی ما اینا رو عادت دادیم به این که فراتر از این فکر نکنن.
بله.
یا جنس و فصل سرانجام حد تام هم ندارد. در این صورت پاسخ به این سوال کاری مشکل خواهد شد. لذا باید در مورد تأمل در هستی از نگاه بوعلی بیشتر بپردازیم تا این مشکل مرتفع شود. یعنی به نظر من جناب بوعلی داره یک فضایی رو برای ما به وجود میاره و این هم از اون ساحات پنهان عقل خود انسانه و این تأملی که ایشان میفرمایند رو با ارتباطش با صورت عقلی رو بفرمایید.
بله.
بسم الله. نوع اندیشیدن متداول فلسفی چه تفاوتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، واقعا همینطور که توجه فرمودید و مسائل عمیق اینجا مطرح شده، وقتی که هستی ضد و ند نداشته باشه، مثل نداره و ضدم نداره، خوب شناختنش به طریق معمول مشکل میشه. همطور که شیخ اشاره کرده اینجا، معمولا ما اشیا رو از یا از طریق ضد میشناسیم یا از طریق مثل. این به قدر رایجه که ضرب المثله، گفته میشه که تعرف الاشیاء به ازداد ها. حالا از مصر به مصر رفتن یا از زد دیگر را فهمیدن، اینم خودش دو طریقه است. از مصر به مصر رفتن در اصطلاح متکلمان اسلامی میگن از شاهد به غایب رفتن.
بله.
یعنی ما یه چیز میبینیم، شاهد یعنی مشهوده، یعنی میبینیمش، و وقت مثل این رو در اونجایی که نمیبینیم به پشت دیواره، اگه حس کردیم که مثل اینم اون پشت هست، از طریق مثل به مثل میرسیم. از مثل به مثل رسیدن یه طریقه، از شاهد به غایب رفتن، چون اون غایب باید مثل این شاهد باشه تا ما بتونیم استدلال کنیم. اینو میگن قیاس، البته قیاس تمثیلی. حالا یه قیاس برهانی هم داریم که اجازه بدیم وارد اون قیاس برهانی نشیم، که اونجا به ضروره باید به نتیجه برسیم. اینو بارها هم گفتیم، مثلا میگه که الف مساوی با ب هست، ب مساوی با جیمه، پس به ضروره الف مساوی با جیم. این برهانه. یه وقتی میگیم که این چیزو دیدیم در فلان جا یه چیزی مثل این هست، پس انجام میتونیم به اون منتقل بشیم. این از مثل به مثل رفتنه. همطور که عرض کردم متکلمان هم میگن از شاهد به غایب رفتن. طریق ضد هم همونه که دیالکتیکیه. الان این روش دیالکتیک، حالا این دیالکتیک میتونه دیالکتیک ماتریالیستی باشه مثل مارکسیستا، میتونه غیر ماتریالیستی. دیالکتیک لزوما ماتریالیستی نیست. ما دیالکتیک
توحیدی هم مطرح کردیم.
بله، دیالکتیک توحیدی هم داریم. از ضد به ضد رفتنه. در طریق دیالکتیک طریقه اینه که هر ضدی ضد خودشو میپرورانه در درونش و از ضد خودش به ضد خودش میره و بعد در مرحله دوم ضد و آنتیته ضد و ضد ضد یعنی شی و ضدش
تز و آنتیتز
تبدیل به یه سنتز میشه و همطور اون سنتز دو مرتبه ضد پیدا میکنه دو مرتبه همطور این حالا مجر را
ضدی ضد را نطفه
همینطوره. این هم طریق دیالکتیکیه، حالا چه توحیدی باشه چه ماتریالیستی باشه چه اقسام داره. پس از مثل به مثل و از ضد به ضد در هستی چون ضد که نداره پس طریق دیالکتیکی نیست، مثل هم که نداره پس از شاهد به غایب رفتن هم نیست، و چیکار کنیم؟ شیخ میفرماید تأمل در هستی. حالا تأمل یعنی چه؟ این واژه تأمل هم بد نیست من اینجا قد توضیح بدم. ما یه تعقل داریم، یک تفهم داریم یا تفهیم، تفهم، تعقل، ادراک، حس، خیال، همه اینا انواع ادراک. اما تأمل یعنی چه؟ که به قول حافظ که حریفان زمول و
سعدی
به قول سعدی که حریفان زمول و من ز تأمل مستم،
هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیما،
که حریفان زمول و من ز تأمل مستم. حریفان یعنی اونا که کوته نظرند، اونا
رقیبان،
اونا از می مست میشن، پیمای هم یعنی پیمانه بهشون بده، یعنی اونا با می مست میشن، اما من می نمیخوام، از تأمل مستم.
خیلی
عجب، این حرف مهمیه. حالا خود تأمل چیست؟ تأمل با تفهم، با تعقل، با ادراک چه فرقی داره؟ اجازه بدید من واژه شناسی کنم از نظر لغت، بعد برم تو معنی. تأمل به همزه است، ما یه تأمل به همزه داریم، یه تأمل به عین. اون تأمل به عین یعنی عمل کردن، حالا این تأمل به همزه است، تأمل با همزه نوشته میشه. پس ریشه لغویش عمله، عمل یعمل و تأمل یتأمل، باب تفعول میره. عمل به همزه یعنی آرزو. خب اگر عمل به معنی آرزوست و باب تفعولش که تأمل میشه به معنی آرزوست، یعنی فهمی که میخواد به چیزی برسه، آرزو داره که برسه، فهم توامه با آرزو، میخوام به جایی برسم، آرزومندم. تأمل نه تنها صرف آرزو و نه تنها صرف فهم، فهم توامه با آرزو، کوشش میکنم که برسم، این تأمله. حالا در چی تأمل کنم؟ وجود کجاست؟ اگه بخوام وجود بیرون از خودم بدانم، وجود بیرون از من نیست، موجودات بیرون از من هستند، ولی وجود از من بیرونه، من خود من موجودم. ببینم وجود با موجود فرق داره آقای لر. موجود این میز موجوده، این دیوار موجوده، صحرا موجوده، کوه موجوده، اینا موجود، اینا ما اینا وجود دارن، وجود نیستن، وجود دارن. من میخوام سراغ وجود برم نه سراغ موجود. حالا وجود رو کجا پیدا کنم؟ وجود در مقابل من نیست، من خودم موجودم، یعنی وجود دارم. حالا کجا باید برم؟
بله
حالا گوش بدین، تأمل در وجود. اگه بخوای وجود مقابل خودت قرار بدی، وجود مقابل شما نیست، وجود آنچنان فراگیره، خودت هم تو وجودی، خودت وجود داری دیگه، مقابلش من چیزی رو میتونم بهش نگاه کنم که در مقابل من باشه. حالا وجود مقابل من وایسته، من خارج از وجودم، من کجا وایستم به وجود نگاه کنم؟
بله
جایی نیست، من خودم قرار وجودم.
بله
پس راه تأمل در وجود تأمل در خود است. ببین حرفی که ابن سینا میزنه
قشنگ،
2000 سال پیش، 2500 سال پیش سقراط گفت که خودت را بشناس، یک کلمه بیشتر نگفت. این کلمه سقراط یک کلمه است، خودت را بشناس، تا قیامت عظمت داره. حالا کسی ممکنه این که حرف مهمی نیست، خودت را بشناس، حالا چی گفته سقراط؟ خودت را بشناس، هر کسی خودش میشناسه، این چه کلمه ایه؟ ببین لوازمی تو این حرف هست که اینا باید باز بشه، شکافته بشه. وقتی سقراط میگه اولا من تو خود ما نشناسم چه نمیشناسم، اول یه مطلب، من تا خودم را نشناسم هیچ چی را نمیشناسم. من اول خود را میشناسم بعد غیر خود را، یا اول غیر خود را بعد خود را؟ جواب من
خودتو میشناسم.
تو خودم نشناسم غیر معنی داره؟
خیلی
من اگه خودم خودم نباشم غیر چه معنی داره؟
هیچ معنی نداره.
بس من خود را بشناسم. خیلی خوب. وقتی که سقراط میگه خود را بشناس، ابن سینا رو تأمل اینجا تکیه میکنه، تأمل در خود. خود را شناختن یه بار فکر کردن نیست. این میز ممکنه یه بار بشناسی تمام میشه. این میز از جنس چیه؟ به چه صورت ساخته شده؟ کی ساخته شده؟ این میز شناختی دیگه، تمام شد میری دیگه. اما من خودم رو بشناسم، یه بار شناختم تمام شد. من هر لحظه یه آدمم، توجه کن، در این لحظه که دارم با شما حرف میزنم، این کلمه رو میگم، حالا بعد یه کلمه دیگه میگم، بعد که اون کلمه دوم میگم غیر از اون کلمه اوله، منم غیر از اونم. خودت را بشناس یعنی دائما فکر کن. توجه کن من دارم چی معنی میکنم خودت را بشناس. یعنی یک لحظه از تفکر واممان، یعنی دائم تفکر کن. اگه دائم تفکر نکنی نمیشناسی خود. یه لحظه یه جلوه از خودت میبینی، جلوه های بعد رو نمیدونی. شما هر لحظه یه جلوه داری.
شاید اصلا جنس ما هم اندیشیدنه.
اصلا تو اندیشیدنی.
آره، مابقی اندیشه.
مابقی تو استخوان و ریشه. ای برادر تو همه اندیشه. مابقی تو استخوان ریشه. گر بود اندیشت گل گلشنی. ور بود خاری تو هیمه گلخن. وقتی به خار می اندیشی خاری. وقتی به گل می اندیشی گلی.
تا بدن را چرب و شیرین می دهی، گوهر جان را نبینی ابلهی.
ابلهی.
اونم هستی.
پس وقتی میگه خودت را تأمل، ابن سینا وقتی میگه تأمل در خود کن، تأمل در هستی، تأمل در خود اول. اولا یه معنیش که همیشه تأمل کن. تمام یعنی فکر کردن تمام نمیشه.
استاد اینجا میگه تأمل، نمیگه در خود.
ولی بعد گفتم یه جای تأمل در بیرون اگه
تأمل کیف لم یحتج بیاننا به ثبوت الاول و وحدانیته و براءته عن الصمات الى تأمل لغیر نفس الوجود.
نفس الوجود منم. من اگه خود رو نیابم نفس وجود رو نمیابم. اول توضیح به همین دادم که من اگه بخوام سراغ نفس وجود بیرون از خودم برم، وجود رو گم میکنم.
بله.
توجه کن، وجود بیرون از منه مگر که من برم سراغش.
بله.
من میخوام در نفس وجود تام. بسیار. من در نفس وجود میخوام تحمل کنم، به بیرون از خود توجه کنم.
نه، در خوده.
دارم راهشو میگم.
این معنیش اینه که در ذات عقل ما
هستی ظهورش اول در منه.
آفرین.
من از کردم تعمل... از شما اقرار گرفتم اگر من خود را نشناسم به چیز دیگری میاندیشم.
نه.
شما جواب چی دادی؟ مثبت جواب دادی.
بله.
یعنی من تا مادام خود را نشناسم غیر نمی... غیر نیست. پس تأمل در هستی یعنی من جلوه وجودم. من جلوه وجودم. این من خیلی مهمه، اما نه من فرعونی. من فرعونی نه، نه من نفسانی نه، من گرفتار مال و جاه و مقام و پست و ریاست و غرور و اینا، این نه، اینا من قلابیه، من قلبی، من 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 هستم. من ببینم هستی خودم رو با چی درک میکنم که من هستم؟
با عقل خودت.
نه، با علم حصولی حضوری.
با علم حضوری خودت.
سب کن ببینم، یه بچه حضوری. یه بچه خودشو نمیابه؟
چرا نمیابه؟
انسان معلق ابن سینا که چندی بار گفتیم که هیچ چشماش بسته گوشاش بسته خود رو نمیابد؟
چرا نمیابه؟
خود رو میابد چیه میابد؟
به علم حضوری خودش.
خودش نه، وقتی خود را میابد چیه میابد؟ وجود خود را؟
وجود خودش.
درک جلوه ای از وجود، درک وجود.
آفرین.
و راهی هم جز این نیست. من هستم پس هستی هست. من هستم پس هستی هست. اگر من هست نبودم از کجا میفهمیدم هستی هست؟ از بیرون. و این درک هستم به همین دلیل درک هستی حضور مولا صدرام که صریح المشاهده، ایشون میگه تأمل عقلانی. هر دوی مطلب رو میگه.
میخواد بگه جوهر این تأمل در خود عقل انسان هست.
بله.
بقول سعدی
آخه عقل انسان جز انسان چیزی نیست.
پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود. با خود آوردم. بله. از اونجا.
همونجا.
نه به خود بربستم.
بازم از اونجا هم که آمدم خود من بودم که از اونجا آمدم. بازم خود بودم. خود من از اونجا آمدم. بازم من من بودم که آمدم. همونجا رو هم در خودم یافتم.
ببین با محض تأمل کشف میشه.
با محض فقط با تأمل. راهی غیر تأمل نیست. یعنی نمیتونم تصور کنم. هستی رو شما به تصور نمیتونی بیاری، اون تخیله. به تخیل، به تصور، به حس، حتی به تعقل. تعقل یه مفهوم کلی میشه. هیچ کدوم اینا راهی از حس و خیال و وهم و تعقل برای درک هستی نیست، چون این همه به صورت میاد. تعقلش یه مفهوم کلی میاد، وجود یه مفهوم کلیه، یه این واقعیته. این واقعیت باید حضورم بهش برسی. به خودت که رسیدی، به هستی رسیدی. ببین، و خود همین عقله، منتهاش عقل تأملی است. ابن سینا میگه تأمل کنی، همین خود عقله. اصلا من عقل، خود من عقلم، جلوه از عقلم.
بله.
خود من جز عقل چیز نیستم، خود من جلوه از عقلم. پس تأمل، تأمل عقلانی، مولا صدر میگه صریح مشاهده.
این تأمل چه مستی هم میاره،
همون که حریفان ز مولا من ز تأمل مستم. یعنی همین، حالا وقت که رسید به هستی، وقت منه که این جلوه ای از هستی، هستی مطلق، وقت تازه مطلق رو درک میکنه. یا الله، این هستیست. حالا ببین، یه مطلبی میخوام من درباره عقل بگم که شاید این به این صراحت که من عرض میکنم تو فرمایشات ابن سینا نباشه، ولی این مطلبیست که الان به ذهنم اومد، باید به شما بگم. عقل، وقتی مردم از عقل صحبت میکنن، همه هم عقل رو قبول دارن، همه هم بر عقل احترام قائلن، فکر میکنن که عقل همیشه سراغ هدف ها میره. آدم ها اگه هدف نداشته باشن عقل دارن؟ آدم ها کار که انجام میدن با هدف انجام میدن، بی هدف؟
با هدف، دنبال هدف میدن.
آدم عقل هدف داره دیگه. اگر کسی بی هدف کار رو انجام داد، عقله؟ عقل. آدم ها با هدف کارها رو انجام میدن. همه آدم های عقل از انجام کاری که انجام میدن هدف دارن. پس عقل همیشه هدف رو سراغ هدف میره، نمیره؟
چرا؟
عقل همیشه سراغ هدف میره. حالا یه سوال دیگه، مردم فکر کنن عقل فقط سراغ هدف میره، یه کار دیگه هم عقل میکنه که اونو متوجه کمتر کسی هست یا قلیلی اشخاص متوجه هست. عقل نه تنها سراغ هدف میره، تعیین هدف را هم مینماید. ما دو تا کار داریم، یکی تعیین هدف، یکی سراغ هدف رفتن. این یک کار یا دو کاره؟
دو کار.
دو کار.
هدف شناسی و رفتن.
و رفتن سراغ هدف. دو تا کاره. تعیین هدف از بین هدف ها و حالا که شناختی سراغش رفتن. هر دو کار عقله. عقل هم به سراغ هدف میره. و اگر هدف نداشته باشه شخص عاقل نیست. و هم تعیین هدف میکنه. هم تعیین هدف میکنه، هم سراغ هدف میره. ببین چقدر نقش عظیمی داره ها، نقش عظیم. و اگر تعیین هدف نکنه سراغ هدف نمیره، و اگر سراغ هدف نکنه ابلهه. پس تعیین هدف و سراغ هدف رفتن کار عقله، و این از راه تأمل در خود به وجود میاد. اندیشیدن در هستی همین. ابن سینا وقتی عرفان داره عقلی میکنه، داره از این طریق وارد میشه، با تأمل در خود. و تأمل همین که میگه چگونه، میگه ما از وجود به وجود میرسیم. بله، این فرمایشون درسته. میگه فتعمل که ما چگونه از غیر وجود به وجود نرسیدیم، از خود وجود به خود وجود میرویم. این فرمایش درسته. اما سوال اینجا هست که خود وجود را چگونه یافتیم، در بیرون یا در خود؟
در خود.
آمین. راه یگانه تأمل در خیشتنه.
خداوند چقدر کار ما را آسان کرده، ما چقدر بیراهه میریم.
ما چقدر بیراهه میریم.
بعد جالب این که میفرماید که بلا مثل هازا اشی رفی فل کتاب الهی سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اقولو انه حکم القوم. من میگم این چیه؟ این مال
مردم
عموم مد. ثم یقول اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. اقول اینو میگه، من میگم انه هازا حکم الصدیقین.
آمین.
الذین یستشهدون به لا علی.
صدیقین البته اصلش از حرف خود خداست.
خدا.
اصل خود خدا گفته.
چقدر زیبا.
صدیقین کسانی هستند که حرف خدا رو فهمیدن. اونا صدیق شدن. ولی خود خدا گفته اولم یکف به ربک انه علی
کل شیء
شهید. شما برای خدا غیر خدا رو می‌دارین، پیدا از راه غیر خدا می‌خوای به خدا برسی؟ خود خدا صدیقه. صدیق اکبر خداست. برهان صدیقین است، برهان الهی.
آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی
رو متاب.
زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شم جوید در
یه شم گرفته دنبال میگن چی میخوام؟ میگه دنبال خورشید میگرد. ببین چقدر بلاحت میخواد اینه. حالا رسیدن به این مطلب از راه تأمله و بدون تأمل نه. این عرفان عقلی که ابن سینا میگه اینه، عرفان عقلانی است آقای لاریجانی. عرف کسی که ادعای عرفان میکنه و با عقل بده، عارف عقل ستیز رو شما باور نکن که راستگوست، شیاده.
نه،
عارف عقل ستیز یک شیادی بیش نیست. مگه میشه با عقل ستیزه کرد؟
نه.
ببینم حالا این کسانی که با عقل ستیزه میکنن با چی ستیزه میکنن؟ خرد به کار میبرن یا نه؟
نه،
یعنی در واقع میخوان با یه عقل ناقص با یه عقل کامل است. خود ستیزه با عقل با عقله، از روی نادانی با جهل میرن با عقل مبارزه کنن یا سعی میکنن عقلانی با عقل مبارزه کنن؟
با عقل باید با عقل مبارزه کرد. حرفی اینا که
یه متاسفانه. حرفی ارسطو 2500 سال پیش زده، حرف مهمیه. میگه یا باید فلسفه فیلسوفی کرد
که فیلسوف بود
و کسانی هم که میخوان با فلسفه مخالفت کنن باید فیلسوفی کنند. یعنی با فلسفه باید برن ضد فلسفه. با فلسفه میشه به جنگ فلسفه رفت، با غیر فلسفه نمیشه به جنگ فلسفه رفت. ببین حتی با علم، حتی با علم فیزیک، با علم جدید به جنگ فلسفه نمیشه رفت. بگو چرا؟ تا من جواب بدم. علم اشیا را میشناسد، غیر از این اشیا را میشناسد. فلسفه چکار میکنه؟ فلسفه میگه شناختن چیست؟ میگه خود شناختن چیست؟ علم اشیا را میشناسد، فلسفه شناختن را میشناسد. فلسفه به علما میگه شما رفتین اشیا را شناختین، حالا خود این شناختن تون یعنی چی؟ من شناختن را میخوام بشناسم. دو، علم قانون را کشف میکنه، درسته؟ قانون جاذبه عمومی، یه قانون علمی رو کشف میکنه. میکنم؟
بله.
ما دارن قانون کشف. فیلسوف چیکار میکنه؟ میگه قانون چیست؟ خود قانون جاش کجاست؟ قانون میشه لمسش کرد؟ ها؟ قانون محسوسه یا نه آقای لاریجانی؟ قانون محسوسه؟
نه.
قانون وزن داره؟
نه، وزن نداره.
سنگینه؟
نه، تو جیب مکان... جا نمیگیره.
مکان میخواد؟
نه.
مکان میخواد؟ تو زمانه؟
نه خیلی.
قانون جاش کجاست؟
بله، اینه به تو فلسفه وزن شد.
اینه فیلسوف داره میگه. علم قانون رو کشف کرده، اما میگه قانون چی؟
حالا خودت کجایی؟ همون بس.
خود قانون جاش کجاست؟ جای خودان قانون کن.
استاد ببخشید میام برنامه ببینم.
بله خواهش.
Oh, no. آشنایی نجای پایی از آج آسمان ها یک شب مرا صدا یا یک نفس دلم را از این قفس رها
استاد. واقعا این بحث صراحت عقلی و تأمل ابن سینا خیلی دل میبره، یعنی انسان رو به تأمل وادار میکنه. اگه یه لحظه انسان خودش رو از همه تعلقات و مشغله های ذهنی خلاص بکنه، میبینه که به اون نقطه حقیقت نزدیکه، اصلا فاصله ای نداره. لذا این تأمل رو ایشون اصلا در ذات عقل میدونه. لذا بنای عرفان عملی و سلوک نفسانی و اینا رو هم از این راستا، یعنی هر کی میخواد به ساحات درونی عقل وارد بشه باید اهل سلوک بشه. به همین خاطر رسول خدا فرمود العقل رسول الحق. جناب عالی فرمودید که عرفان عقلی ابن سینا در نمط نهم کتاب اشارات او به ظهور و بروز رسیده است. او در نمط نهمین کتاب به بررسی مقامات عارفان پرداخته و از درجات معنوی اهل سلوک سخن گفته است. در نظر ابن سینا سلوک معنوی و طی مراحل عرفانی برای یک سالف عارف به هیچ وجه از طور عقل و اندیشه او جدا نیست و در واقع سالک حقیقی عقل است. خیلی نکته قشنگیه.
بله. اگه یادتون باشه در عطار که میخوندیم آله. او از سالک فکرت سخن
میگفت.
ابن سینا رسماً از سالک عقل سخن میگه. اون یه عارفه داره اونجا حرف میزنه، این یه فیلسوفه. ولی هر دو یه چیز میگن. او از سال تمام کتابهاش در سالک فکرته. ولی ابن سینا از سالک عقل. عقل همون فکرته دیگه، فکر درست عقله. بله. عقل همون فکر درسته.
چقدر ظالمه. و چقدر اینها رو به هم ارتباط منطقی داده و نظم بخشیده، یعنی واقعا ساماندهی اینها هم کار بسیار مهمه.
خیلی مهم.
یکی از بزرگان مطالعه میکردم، یکی از فلاسفه معاصره، برای اینکه یه مقدار از مظلومیت ابن سینا هم دفاع بکنیم، اجازه بدید من عبارتش رو بخونم.
بخونیم.
ایشون در ذیل همین برهان صدیقینش میفرماید در صدق و دیانت ابو علی سینا همین بحث که او در مشهد آیه شهد الله انه لا اله الا هو با همه وجود علمی و تجارب فلسفیش تسلیم حق میشود. چقدر صادق بوده. و خدمت او به فلسفه همین بحث که توان عقل و استعداد فلسفه ارسطو را از زیر سقف تاریک و مبهم متافیزیک کانتی به ملکوت عقلانیت کشاند و عقل ایمانی را تنها شاهباز عرصه حقیقت معرفی کرد. چقدر قضاوت منصفانه بود.
بسیار خوب فرمودد، هر کی بوده. و واقعا
حالا من سوالم اینه استاد، چطور شخصی مثل کانت عقل رو نشناخته
خب
و سقف برای او قائل نشد، در حالی که عقل اصلا مگه سقف داره؟
بله، یکی ببینید هر آدمی یه سهمی داره از حقیقت. حالا کانت در هر حال آدم بزرگی است، اما بزرگ بودنش دلیل بر این نیست که به همه چی رسید یا هر چی گفت درست بود. نه، یکی از اشتباهات بزرگ این بود که به این نتیجه رسید که عقل در متافیزیک راه نداره، در حالی که اصلا سخن گفتن از متافیزیک کار عقله. سخن گفتن از متافیزیک کار عقل. من یه وقت یادم هست در همین برنامه خدمت شما خیلی مدت‌ها پیش یه حرفی زدم، گفتم شما وقتی از استقلال صحبت میکنین، این کلمه استقلال حال خیلی بهش میگن مستقل، کلمه مستقل که واژه آشنایی است، همه میگن ما مستقلیم. بله. استقلال، استقلال یه واژه معنی متافیزیکیه، اینو مردم نمیدونن. اگه بخوای معنی استقلال رو بفهمی بدون متافیزیک نمیتونی بفهمی. استقلال یعنی چی؟ شما چه معنی میکنی؟ استقلال یعنی وابسته نبودن. شما در این عالم طبیعت از صحرا و دریا و کهکشان و کره مریخ و برو تا کهکشان، چیزی که وابسته به چیز دیگه نباشه میبینی؟ میبینی یا نه؟
نه خیر، همه با هم وابسته.
وقت مستقل نه؟ پس مستقل کجاست؟
باید بگردیم پیدا کنیم.
متافیزیکه؟ در ما ورای طبیعت استقلال هست. عقل اول مستقله، خود عقل مستقله، خود عقل مستقله. میبینم عقل نیازه به تن داره یا تن نیازه به عقل؟
تن نیازه به عقل داره.
عقل نیازه به این عالم داره، این عالم نیاز به عقل،
عالم جلوه عقله.
تمام شد داره. پس عقل مستقله و خود عقل متافیزیکیه. حالا ببین کانت چه اشتباهی کرده
واقعا.
میگه عقل در میگه عقل در متافیزیک راه نداره. میدونی یعنی چه؟ یعنی عقل رو مادی دانسته، فکر کنه حال عقل که مادیه در متافیزیک راه نداره، خود عقل متافیزیکه. ببینم در عقل آثار فیزیک هست. عقل سنگینه؟
نه،
عقل دراز پهنه کوتاه. عقل اصلا زمان داره؟
بخیر،
عقل زمان داره یا زمان رو میفهمه؟
زمان رو میفهمه.
حالا عقل که زمان رو میفهمه، بر زمان محیطه یا زمان بر عقل محیطه؟
عقل بر زمان محیطه.
پس زمان من نیست. خب عقل مکان داره؟
خیلی.
شرقی غربیه؟ عقل مکان رو میفهمه یا مکان عقل رو میفهمه؟
عقل مکان رو میفهمه.
حالا اون که میفهمه بالاتره یا مکان که فهمیده؟
میفهمه بالاتره.
پس عقل از زمان و مکان بالاتره. چیزی که از زمان و مکان بالاتر است فیزیکی یا متافیزیکی؟
متافیزیکیه.
خود عقل متافیزیکه. کانت میگه در متافیزیک راه نداره،
چون اینا چیدمان فکریشون
قرار. اشتباه بزرگه. خب خود کانت در هر حال فیلسوف بزرگیه، یعنی بعد از کانت تمام فلاسفه
هایدگر هم همین تعبیر رو داره.
همین، یعنی تمام فلاسفه مغرب زمین بعد از کانت به نوعی تحت تاثیر کانت هستن. یعنی یه نقطه عطفه. من نمیخوام عظمت کانت رو اینجوری سوال ببرم، ولی در این حال حق دارم که ازش بپرسم آقا عقل فیزیکی نیست که در متافیزیک راه نداشته باشه. اصلا خود عقل متافیزیکه. بله، اصلا خود عقل است که از متافیزیک سخن میگوید. میتونه یه بزرگ اشتباه بکنه، اشتباه بزرگ هم خیلی اشتباه بزرگه. بزرگان وقتی اشتباه میکنن اشتباهشون خیلی بزرگه و همین اشتباه بزرگی است که کانت مرتکب شد.
بله، مولوی ما هم زیبا میگه، میگه عقل ایمانی چو عنقای دل است. عنقای دل که میدون مقام شاهباز او اتنای درون انسان دیگه. بله. هرچه دل دارد ز عقلش حاصل است.
بله بله، واقعا اینا یه قدری آدم متاسف میشه، ولی خب در هر حال انسان که از به همه حقیقت، هر کسی بهره از حقیقت داره. حالا یه حرفای خوبم داره کانت، یه جاهای حرف خوب زده، حالا یه اشتباهات هم داره. و کدوم فیلسوفی است که اشتباه نداشته باشه؟
میدونم، میخوام کوتاهی اندام اینها و فکر اینها رو در برابر
در برابر ابن سینا. آفرین، حق به جانب شما.
این چه خورشیدی که
ابن سینا خورشیدی است که
ما چه بیچاره ایم که اینا رو نمیشناسیم.
بر شرق و غرب عالم میدرخشد انصافا ابن سینا. و حالا اینو به حسب تاریخ عرض میکنم، ادعای بی خود نمیکنم، بسیاری از بزرگان فلاسفه مغرب زمین به نوعی به ابن سینا وصلند از طریق قرون وسطی، به نوعی اندیشه‌ای رو دارند و بر اساس او حرف زدند. حالا این جای بحثش نیست که در یه فرصت که صحبت خواهیم کرد.
بعد می‌فرمایید در نظر او عارف به کسی اطلاق می‌شود که با تصرف فکر خود به قدس جبروت راه می‌یابد و از دوام اشراق نور حق در سر سویدای خود بهره‌مند می‌شود. المتصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن به شروق نور الحق فی سره یختص باسم الله. چقدر معنی کرده
المتصرف به فکرهی فی قدس الجبروت. ببین
کجا میبره
اونجا عقل همونا. ببینم اونجا نمیفهمه که به چه مقام رسیده. فهم مال کیه؟ ادراک ملک تلق عقله. عقل یعنی ادراک، منتوش این ادراک همطور سلسله مراتب تا در سر سویدا تا قدس جبروت میره، همونجا هم کار عقل.
چقدر زیبا. چه خدمت بزرگی هم به عرفان کرده. بله. ابو علی. بله. به فلسفه، عرفان، دین.
عرفان رو معنی کرده ابن سینا.
عرفان رو معنی کرده. بله. چقدر زیبا این ساحتی که نشون میده که بیکرانگی بودن عقل و حقیقت انسان از همینجا ناشی میشه دیگه. آره. بعد میگی که بهترین غذای عارف هم نور حقه.
واقعا
قوت اصلی بشر نور خدا.
ای کاش اونا که میخوان در وادی سلوک قدم بگذارن و سراغ عرفان برن بیان یه دوره ابن سینا بخونن بعد برن.
واقعا واقعا باید حداقل تنبیهات و اشاراتشو مطالعه کنن. نور اصلی بشر نور خداست که ز نور عقل و حس پاک و جداست. حتی جنس این نور رو هم از این نورهای معمولی نمیدانه. بله. بله. به این ترتیب در نظر ابن سینا شخص عارف هم از تفکر خلاق و متصرف هرگز بی نیاز نیست و بدون تفکر خلاق هرگز به مقام استشراق از نور حق نخواهد رسید.
نه.
اون همون چیزی است که او تحت عنوان عرفان عقلی و سلوک عقلی از اون سخن به میان می آورد. خیلی زیاد قشنگ.
بله واقعا واقعا.
ابن سینا به خوبی می داند که اندیشیدن درست و منسجم بدون در جستجوی مطلق بودن امکان پذیر نیست. این نکته قشنگی.
خیلی نکته است.
آره.
اگر انسان مطلق رو هدف نداشته باشه اصلا انسجام فکریش به هم میخوره.
هم میریشه.
بله.
بله. بله حالا انشالله قصه سلامان و ابسال و رسالت و تیر و حکمت مشربیه و اینا همه در زمره از اینجا میجوشه همه.
بله.
از این
بله.
تفکر میجوشه.
بله.
بله. میخواد اون معقولات رو به چیز بله. محسوس در بیاره.
نه خب شیخ همون پروکفرمی غیر نعمت العارفینه که در اشارات داره چندین کتاب عرفانی داره و هم سلامان و ابسال حی ابن یغزان اینا خیلی اصلا سمبولیک نوشته ولی مخ عرفانه. هم فلسفه رو خوب نوشته، شفا، نجات و هم عرفان رو زیبا نوشته، منتوش سمبولیک و ساده و مختصر.
بله. یه جمله هم که جانها رو از آتش میزنه از رساله الترغیب للدعایشون. واقعا قشنگه. یک دعا پرواز جان آدمی است در سپهر حکمت و معرفت الهی. ما گاهی دست به سوی خدا میگیریم اما نمیدونیم چی بگیم، چی میخواد.
واقعا دعا پروازه.
این که فرمودید هدف گذاری خیلی نکته مهمه. ای کاش انسان همیشه با هدف حرکت
و تعیین هدف بکنه و به هدف بکوشه. به هدف
برسه. اصلا حقیقت زندگی جز هدف نیست از نگاهی
و تعیین هدف.
و تعیین هدف. یا ما باید در جستجوی هدف باشیم یا اینکه هدف گذاری دنبال
هر دو رو هم تعیین هدف کنیم هم سراغش بریم دیگه.
پس ماهیت زندگی چیزی جز هدف،
جز عقل نیست.
هدف نیست،
جز هدف داری که اونم کار عقله.
خیلی از این نگاه هم به زندگیش هم خیلی زیباست. اگه آدم از این منظر حتی زندگی معمولی خودش هم نگاه بکنه همه چیز شیرین میشه. بله. فلسفه چقدر اینجا جالب فرموده. به درستی از بیانات ابن سینا برمی آید که کسانی که با عمق اندیشه های ابن سینا راه ندارن به میان عرفان و فلسفه قائل به شکاف هستند نهایت بی‌انصافی را در حق عرفان و فلسفه روا می‌دانند. به جفای بالاتر از این نیست. اون چه که این فیلسوف عارف در مورد مسائل عرفانی مطرح کرده است فقط تاج زرینی نیست که او بر سر فلسفه خود گذاشته است، در حالی که وضع به گونه‌ای دیگر است و فلسفه ابن سینا و تفکر او تاج عرفان و کلام و همه آموزه‌های معرفتی در این حوزه است. واقعا هم همینطوره.
ببین اونا که فقط فیلسوفند و به عرفان راه ندارند فلسفه رو 100% دنیوی میکنن. فلسفه خشک و مرده میشه. اونام که عارفند و فلسفه و تعقل ندارن بیراهه میرن، اصلا نمیدونن چی میگن، موازین ندارن. راه راه ابن سیناست که فلسفه با تعیین هدف به سراغ معنی واقعی و مطلق بره و در عرفان و سرانجام به عرفان برسه. اون راه درسته.
آه.
شکاف بین این دوتا هر دو رو از بین بردنه، هم عرفان از بین میبره هم فلسفه رو. و ببین در واقع باید بگیم که صدر المطلحین که فلسفهش با عرفان آمیخته است در واقع پیرو ابن سیناست.
آه.
مولا صدرا پیرو واقعی ابن سینا است، همون راهی رفته که ابن سینا رفته، شیخ اشراق همون راهی رفته که ابن سینا رفته. نه همه
کمتر از نقل قول میکنه از ابن سینا،
چرا گاهی میکنه ولی خب نمیخواد بگه که من پیرو اونم، ولی در واقع پیرو اون.
بله اینجا شما فرمودید که بعد حالا رابطه صریح مشاهده ابن سینا با عرفان عقلی چیه، حالا اینا رو ان شاء الله در سبت به کار میگیریم. در هر حال مطالب بسیار شیوا و دلنشین بیان میکنه، شما هم به قلم بسیار زیبا و لطیف اینا رو بیان کردید و واقعا گاه انسان غبطه میخوره که با داشتن چنین سرمایه هایی باید چرا ما در حوزه معرفت و معرفت شناسی اینقدر از فقر بنالیم.
واقعا
انشاءالله خداوند توفیق بده تا ما قدر این بزرگان را بشناسیم و از مواهب اندیشه آنها، زحمات آنها که در رساله التغیب الدعا می‌فرماید من هر شب کشکول گدایی را به در خانه گدا می‌برم، خدا می‌برم. این چه گدایی است؟ هر که گدای خداست، ارباب همه انسان‌ها در همه زمان‌ها است. بله، گفته بودی که بیایم چو به جان آیی تو، من به جان آمدم اکنون تو چرا می نایی؟ همه عالم به تو می بینم و این نیست عجب، به که بینم که تو ای چشم مرا بینایی. اینم چقدر زیباست. بله پروردگارا به همه ما دیده ای بده که در همه آثار و جلوه های عالم هستی تو را زیارت کنیم. به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان تا برنامه دیگر خداحافظی می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.